بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل دو تاریخ تلیلی اسلام. در اینکه پیامبر خدا چه روزی از ماه ربیع الاول از مکه بیرون آمد و چه روزی به مدینه رسید میان نویسندگان سیره اختلاف است. خب حالا ما کار به قسمت نداریم. آنچه ابن هشام نوشته، پیامبر نیمروز دوشنبه 12 ربیع الاول به قبا رسید، همون دهکده قبا نزدیک مدینه. ابن کلبی هم که رسیدن آن حضرت رو، یعنی بیرون شدن آن حضرت رو دوشنبه اول ربیع الاول و رسیدن او را به قبا روز جمعه 12 آن ماه دانسته است. کاری قسمت ها نداریم. به هر حال آنچه مسلمه، هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدأ تاریخ مسلمانان قرار گرفت، اما آغاز سال را از ماه محرم که نخستین ماه سال قمری است گرفتن. یعنی درست ربیع الاول هجرت کرده و هجرت مبدع تاریخه، اما سال رو از محرم حساب میکنه، اینه که محرم آغاز سالهای قمری. خب رسول خدا هنگام توقف در قبا مسجدی ساخت که تا به امروز به نام مسجد قبا معروف است. آیا این همون مسجدی است که قرآن دربارش میفرماید لمسجد اسس علی تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. همان مسجدی که بنا شده است بر پرهیزکاری از نخستین روز سزاوارتر است که در آن بایستی. در آن مردانی هستند که دوست دارند پاکی ورزند و خدا پاکی ورزان را دوست می‌دارد. خب شیخ طوسی گفته در آن دو قول است، ابن عباس و حسن و عطیه گفتند آن مسجد قباست. حتی من اینا را عبور می‌کنم و هیچ نیازی نیست شما وارد این بحث‌های تاریخی و تفسیری و اینا بشید. خب علی علیه السلام 3 روز پس از هجرت پیامبر در مکه ماند. امانتهایی که مردم نظر که از مردم نظر رسول خدا بود به صاحبان آن برگردان. سپس با حرم رسول خدا که فاطمه سلام الله علیها جز آنان بود روانه مدینه گردید و در قبا در خانه کلثوم ابن حتم به پیغمبر ملحق گشت. پیغمبر روز جمعه با گروهی از بنی نجار روانه مدینه شد. نخستین نماز جمعه را در قبیله بنی سالم ابن اوف گذارد. یعنی اگه مثلا سوال تسی بیاد یا غیر تسی که نخستین نماز جمعه کجا بوده، میگید در مدینه در همون قبیله بنی سالم ابن اوف. هنگام ورود به شهر، مهتر یعنی بزرگ هر قبیله یا رئیس هر خانواده میخواست پیغمبر را نزد خود ببرد تا بدین وسیله شرفی بیش از دیگران بیابد. پیامبر فرمود هر جا شطور من بر زمین بخوابد همانجا منزل خواهم کرد. و گفتن در پاسخ دعوت کنندگان گفت شطور من مأمور است و میداند به کجا برود. این ابتکار نیز نظیر همان داوری به هنگام نصب حجرالاسود در مکه است. آنجا از خونریزی فرامان ممانعت کرد و اینجا با چنین تدبیری نگذاشت از میان آن همه خواهندگان یکی مهماندار وی گردد و امتیازی کسب کند و دیگران به سبب آنکه از چنین شرفی محروم ماندن افسرده خاطر شوند. شطور بر در خانه های بنی مالک ابن نجار در جایی که بعداً مسجد او را ساختن و جز مسجد فعلیست بر زمین خفت و آن زمین از آن دو یتیم بود. پیغمبر زمین را از معاذ ابن افراء که آن دو کودک در سرپرستی او بودن خریداری کرد و در آن مسجدی ساخت که اساس مسجد فعلی است. ابو ایوب انصاری بنه پیغمبر را به خانه برد و پیغمبر تا روزی که حجره برای وی ترتیب دادن نزد ابو ایوب به سر می برد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ساخت مسجد با مسلمانان همکاری می کرد و در یک سوی مسجد نیز صفه‌ای یعنی سکو صفه ترتیب دادن تا یاران مستمند او در آن سکونت کنند. کسانی که در این صفه به سر می بردن همانند که در اسلام به نام اصحاب صفه معروف شدند و از گزیدگان اصحاب رسول خدایند. خب میام سراغ نخستین پیمان نامه عمومی در اسلام. معمولا هم این به عنوان سوال می آوردم ایش سالای قبل. چندی از توقف پیغمبر در یثرب نگذشته بود که لازم دید وضع اجتماعی مردم را سر و صورت دهد. چنان که از پیش نوشتیم گروهی از عرب در این شهر ساکن بودند که هر یک به یکی از دو دسته نیرومند اوس و خزرج پیوستگی داشتند. گذشته از عرب، یهودیانی نیز در داخل شهر و پیرامون آن زندگی میکردن. حالا من خودم به صورت خلاصه تو میگم، میگم بافت جمعیتی یثرب پس از مهاجرت شامل اعراب اوس و خزرج مدینه بوده، شامل یهودیان مدینه بوده و مهاجرانی که از قریش، اعراب عدنانی، مهاجرانی که از مکه رفتن، اعراب عدنانی. حالا من گفتم قریش، نه، قبایل مختلفی که در مکه بودن. خب بله، میگفت یهودی گذشته از اعراب، یهودیانی نیز در داخل شهر و پیرامون آن زندگی میکردند که با این دو تیره میپیوستند. وضع حاضر ایجاب میکرد پیماننامه یا به اصطلاح قانونی نوشته شود که حقوق این دسته ها و تیره ها و هم پیمان های آنها را معین کند. بر اثر همین پیشبینی بود که پیماننامه معروف مدینه که آن را نخستین قانون اساسی خواندند میان پیغمبر و سران تیره ها و یهودیان به امضا رسید. من این معمولا به صورت تست می آوردم، این نخستین پیمان نامه یا همون قانون اساسی میان کیا بحث شده بود. خب 4 تا گزینه می آوردم که شما حالا دیگه باید حواستون باشه با توجه به توضیحی که دادم. خب ظاهرا امضای پیمان نامه در همون ماهای نخستین ورود پیغمبر به این شهر صورت گرفته و چون تحویل قبله از بیت المقدس به مکه 17 و پس از رسیدن پیغمبر به مدینه صورت گرفته و این هنگامی بود که یهود دشمنی خود را با پیامبر و مسلمانان آشکار کرده بودند، پس احتمال بعضی از اسلام شناسان که پیمان نامه زودتر از سال 5 هجری نوشته نشده درست به نظر نمی رسد. بله، این پیمان نامه همون ماهای اولیه ورود مسلمان ها، یعنی ماهای اولیه هجرت نوشته شده، چون یهودی ها همون 1-2 سال اول رابطشون مسالمت آمیز بود، بعد دچار اختلاف شدن با مسلمان ها. خب حالا ما بخشی ازش میخونیم، بقیش هم نمیخونیم چون نیازی نیست. این نوشته ایست از محمد پیغمبر بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هر که پیرو آنان باشد و بدانها بپیوندد و با ایشان جهاد کند. اینان یک امتن جدا از دیگر مردم، مهاجران از قریش به رسمی که داشتن خونبها را میان خود قسمت می کنند و فدیه اسیران خیش را به عدالت و رسمی که میان مؤمنان است می پردازند. بنی اوف به رسمی که داشتن خونبها را میان خود قسمت می کنند و هر طایفه ای فدیه اسیران خیش را بر طبق عدالت و معروف بین مؤمنان می پردازد. یه توضیح بدم راجع به خونبها، که اوقات یکی از افراد این قبیله، مثلا چه مسلمان ها، حالا از هر قبیله، یکی می کشت اینو خب حالا مثلا به اعدام منتهی نمی شد، می خواستن خونبها پرداخت کنن. خونبها سنگین بود، این بود که کمک میکردن. اگه میگه میان خود، یعنی مثلا چطور بگم، الان هم متاسفانه در خود ایران که بعضی موقع از اتفاقات میفته کمک میکنن و پول جمع میکنن پرداخت میکنن، فکر کنم منظورشی باشه. خب بنی اوف رسمی که داشتن خونبها را میان خود قسمت میکنن و هر طایفه فدیه اسیران خیش را بر طبق عدالت و معروف بین مؤمنان میپردازد. مثلا کسی اسیر میشد توی جنگی، وقتی میخواستن آزادش کنن یه پولی باید میدادن که آزاد بشن، این پول رو بهش میگن فدیه. حتی فارسیش من معمولا میگم سربها، یعنی بهایی میده که سرش حفظ کنه، جانش حفظ کنه. بله، بنی ساعده، بنی حرس، بنی جوشم، بنی نجار، بنی عمرو بن عوف، بنی فلان، حالا اسم نمیبریم، فدی اسیران را با عرف و عدالت بین مؤمنان تقسیم میکنن. مؤمنان ایالوار گرانوام را بیان که خونبها یا فدی او را بپردازد و نمیگذارند. اصلا دیگه از یه بچه نمیخونم چون هم براتون دشواره هم وقتتون گرفته میشه، فقط آخراش یه مقداری میخونم. خدا با کسی است که وفای به عهد کند. نفقه یهودیان بر یهودیان و نفقه مسلمانان بر مسلمانان است. آنان باید با کسی که با امضا کنندگان این پیمان می جنگند بجنگند و به آنان که بدان گردن نهادن خیرخواه یاور باشند. وفای به عهد مانع پیمان شکن نیست. کسی که جانب همسوگند را رعایت نکند گناهی نکرده مگر آنکه آن همسوگند مظلوم باشد. به یهودیان مادام که همراه مسلمانان با دشمن به جنگن انفاق خواهد شد. درون یثرب برای امضا کنندگان این پیمان حرم شمرده می شود. کسی نمی تواند در آنجا به کسی آسیب برساند حق همسایه که زیانی نرساند یا گناهی نداشته باشد مانند خود انسان است. خدا با آنچه در این پیمان نامه به پرهیزکاری و تقوا نزدیکتر است خواهد بود. به قریش و کسانی که قریش را یاری کنند پناه داده نخواهد شد. با کسانی که ناگهان به یثرب بتازند باید جنگید و اگر آشتی خواهند با آنان آشتی خواهد شد و اگر چنین کاری کردن پذیرفتن آشتی بر ذمه مؤمنان است مگر با کسی که با دین به پیکار برخیزد. هر کس از حاضران در این پیمان نامه از جانب قوم خود نیز نسبت به پیمان تعهد دارد. یهودیان اوس و موالی آنان از حقوقی که در این پیمان است برخوردار خواهند بود. با کسی که بدین پیمان وفادار باشد به نیکویی رفتار خواهد شد. خدا با کسی است که بدین پیمان وفادار بماند. این پیمان نامه از ستمکار و گناهکار پشتیبانی نمی کند. هر کس از یثرب بیرون رود یا در آن بماند در امان است مگر آنکه ستمکار یا گناهکار باشد. خدا پناه نیکوکار و پرهیزگار است و محمد رسول الله. خب این بحث برادری و برادری مهاجران و انصار، همون پیمان عقد و اخوت، به قول خودمون در فارسی یا لوری میگیم ما عقد و اخوت بستیم. این بین اعراب جنوب و شمال همیشه کینه و دشمنی و اینا بود. وقتی که مهاجرت صورت میگیره و اعراب شمالی میان شهر اعراب جنوبی یعنی مدینه، برای که اختلافی بین اینا روی نده پیامبر میاد یک پیمانی میبنده به نام پیمان برادری مهاجر و انصار. حالا ما اینجا میخونیمش. حتی این بله میگه که از قرنها پیش از ظهور اسلام مردم شبه جزیره عربستان به دو دسته تقسیم میشدن، مقیم و بیابانگرد، جنوبیان شهرنشین و مردم مرکز و شمال، مردم مرکز و شمال چادرنشین و بیابانگرد بودن. یعنی مرکز و شمال چادرنشین و بیابانگرد بودن، جنوبی ها شهرنشین بودن. سپس بیابانگرد های کارشان دامداری بود، در شهرهای ساحلی و نزدیک به ساحل سکونت کردند، به کار تجارت پرداختند. عرب های مکه و اطراف آن که قریش هم جز این دسته است مردمی چادرنشین بودند، سپس به بازرگانی پرداختند. مردم یثرب از مهاجران جنوبی بودند. عرب های بیابانگرد یا آنان که بعدها بازرگان شدند مهاجران جنوبی را که به کشاورزی می پرداختن تغییر می کردن. میگه که اشایر شهرنشینان را تغییر می کردن و زراعت را حرفه پس می شماردن. چنان که بارها نوشیم جنوبیان عرب قحطانی بودن، شمالیان خود را عرب عدنانی می نامیدن. همین که مهاجران قریش با عرب های عدنانی در شهر عرب های قحطانی جمع شدن، ممکن بود گردی از نقار، یعنی کینه، دشمنی، کدورت، گردی از نقار دیرین برانگیخته شود. پیامبر برای اینکه این دو دسته یعنی مهاجران و انصار از رو از هر جهت با هم متحد کنه، میان آنان عقد برادری بست و هر مهاجر برادر یکی از مردم مدینه گردید. اما علی علیه السلام رو با خود برادر ساخت و گفت تو در دنیا آخرت برادر من خواهی بود. خب میریم سراغ حکومت بر اساس دین. پس از اون که یثرب پایگاه مسلمانان گردید و برادری مهاجر و انصار، یا بهتر بگوییم پیوستگی عرب قحطانی و عدنانی محقق شد و حدود حقوق مسلمانان یهودیان اعلام شد، موقع آن رسید که اسلام دومین مرحله موجودیت خود را اعلام کند. چنان که میدانیم شعار اسلام در مکه توحید، یعنی دعوت به خدای یگانه و دورافکندن آیین بت‌پرستی و نیز عبادتی مختصر بود، در مدینه جنبه سیاسی و اجتماعی آن نیز اندک اندک گسترش یافت. از آن شعار نمازها گردید، تشریع، احکام معاملات، پرداخت مالیات، حدود و دیگر حکمهای سیاسی اجتماعی آغاز شد و حکومتی بر اساس دین پدید آمد که قوام آن عدالت اجتماعی بود و در این حال رأی مردم نیز در آن محترم شمرده می شد. بسیار طبیعی به نظر می رسد که این چنین سازمانی با منافع گروه ها برخورد داشته باشد. گروهی که پیش از آمدن پیغمبر به یثرب خیال حکومت در سر داشت، گروهی که با سازمان یافتن یثرب منافع اقتصادی خود را در خطر می دیدن. این دو گروه که بودن؟ منافقان و یهود. خب به قضیه منافقان اشاره بکنید که اصلا چرا اینو شدن منافق، یعنی این داستان جدید، این گروه جدید چطور ایجاد شدن. میگه که با آنکه بیشتر مردم یثرب مسلمان یا موافق پیغمبر بودن، چنین نبود که شهر مدینه و اطراف آن دربست مطیع آرام باشد. عبدالله ابن ابی که مقدمات ریاست او بر شهر آماده شده و با رسیدن پیامبر به یثرب از این مقام محروم مانده بود بیکار نمی نشست. با آنکه به ظاهر خود را مسلمان می خواند، در نهان علیه پیامبر و مسلمانان توطئه می کرد و با یهود مدینه نیز سر و سری داشت. این گروه که نخستین دسته های آیات مدنی قرآن آنان را منافقان خوانده است، در راه پیغمبر و مسلمانان مشکلاتی پدید آوردند. چاره این دسته مشکل تر از مشرکان و یهودیان بود، زیرا اینان نزد مسلمانان خود را مسلمان می‌خواندند و پیغمبر به حکم ظاهر اسلام نمی‌توانست با آنان بجنگد. آیه های قرآن گاهگاه آنها را تهدید می‌کرد که خدا و پیامبر از درون شما آگاهند و می‌دانند که شما مسلمانی را سپر سلامت خیش ساختید. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هنگامی که منافقان نزد تو آیند گویند ما گواهی می دهیم که تو فرستاده خدایی و خدا می داند که تو فرستاده اوی و خدا گواهی می دهد که منافقان دروغ می گویند. خب ادامه میده، میگه کارشکنی عبدالله در عبدالله ابن ابی در راه اسلام تا سال مرگ او یعنی 9 هجری همچنان ادامه داشت. این مال اون. حالا این سراغ یهودیان. یهودیان هم با آنکه دیدیم در پیماننامه مدینه دارای حقوقی شده بودند، تا آنجا که از غنیمت جنگی هم نصیب می بردن و با آنکه نخست روی موافق به مسلمانان نشان دادن و چند تن از آنها به دین اسلام در آمدن، سرانجام ناخشنودی نمودن. حالا علت ناخشنودی چی بود؟ این بود که آنان گذشته از تسلط بر اقتصاد یثرب با عرب های بیابانی و نیز با مشرکان مکه داد و ستد داشتند. انتظار داشتند با ریاست عبدالله ابن ابی بر مدینه نفوذ اقتصادی آنان توسعه یابد، اما با رسیدن پیامبر به این شهر و گسترش اسلام این قضیه کنسل شد، یعنی مانع این تر شد. گذشته از این یهودیان بر خود هموار نمی‌کردند، یعنی تحمل نمی‌کردند که کسی را که از نسل یهود نیست به پیامبری بشناسند. این بود که آنها هم پس از چندی مخالفت خود را با پیامبر آشکار کردند. ظاهرا عبدالله ابن ابی در تحریک آنان بی اثر نبود. یهودیان گفتند آن پیغمبر که ما انتظار او را داشتیم محمد نیست و در مقابل آیات قرآن تورات و انجیل را به رخ مسلمانان میکشیدند. میگفتند آنچه قرآن میگوید با آنچه در کتابهای ماست یکی نیست. آیات متعددی از قرآن در این باره نازل شد که به موجب آن در طول زمان تورات و انجیل دستخوش تحریف شده و دانشمندان یهود برای اینکه مقام خود را حفظ کنند آن آیات را دگرگون کردند. سرانجام قرآن به یک بار رابطه اسلام را با یهود و نصارا برید و برای اینکه به عرب بفهماند آنان در مقابل یهود امت جداگانه هستند، گفت عرب بر ملت ابراهیم و ابراهیم جد اعلای اسرائیل است. یا اهل الكتاب لما تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، ها انتم ها اولا اعاججتم فی ما لکم بهی علم فلما تهاجون فی ما لیس لکم بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ای اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم خصومت میکنید؟ مگر نه این است که تورات و انجیل پس از ابراهیم فرستاده شده است؟ شما در آنچه میدانید خصومت کردید، چرا در چیزی که نمیدانید خصومت میکنید؟ در حالی که خدا میداند و شما نمیدانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه ترسا و نه مشرک، بلکه مسلمانی پاک اعتقاد بود. میریم سراغ تغییر قبله. یعنی یکی سوالی که معمولا من میآوردم ماجرای تغییر قبله و واکنش یهودیان نسبت به آن را بنویسید. معمولش این بود، میگه که حادثه‌ای که چندی بعد رخ داد و به یک بار مسلمانان را از یهود جدا ساخت تغییر قبله بود. پیغمبر تا 17 ماه پس از ورود به مدینه هنگام نماز رو به مسجد الاقصا می ایستاد. یهودیان میگفتند محمد قبله نداشت تا آنکه ما به او یاد دادیم. رسول خدا از این سرزنش آزرده خاطر بود. روزی که در مسجد بنی سلمه نماز ظهر میخواند، شعبان سال دوم هجری، مثلا بودن هم 17 ماه پس از هجرت، در بین نماز این آیه بر وی نازل شد: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. همانا میبینیم گردش روی تو را در آسمان، پس همانا ما برای تو قبله قرار میدهیم که تو از آن خوشنود باشی، پس برگردان روی خیش را به سوی مسجد الحرام و هر جا که بودید بگردانید روی های خود را بدان جهت و همانا آنان که دادیم به آنها کتاب را می دانند که آن حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه می کنند غافل نیست. پیغمبر در همان حال روی را از بیت المقدس به طرف کعبه کرد. این مسجد در تاریخ اسلام به مسجد ذوالقبلتین معروف شده. تغییر قبله از مسجد الاقصی به مکه بر یهود و منافقان گران افتاد. نشانه آن این است که بر مسلمانان خورده می گرفتند که چرا تاکنون در نماز به مسجد اقصی رو می کردید و اکنون قبله شما تغییر یافت. این آیه در پاسخ این نکوهش کنندگان آمده است: سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. به زودی بخردان مردم میگویند چه چیز برگردان ایشان را از قبلهشان که بر آن بودند. بگو خاور و باختر از آن خداست، هر که را میخواهد به راه راست هدایت میکند. خب، تاریخ تعبیر قبله از بیت المقدس به خانه کعبه در هر دو روایت از ابن اسحاق ماه 17 هجرت نوشتند، یعنی 17 ماه پس از هجرت. خب، خسته نباشید، تحمل کردید صدای ما را. فصل دوم به پایان رسید. به یاری خدا فصل بعد را نیز برای تان خواهم رسید.